من می دیدم این بود، به خصوص ماجرایی که مردم می گفتن واقعا ایشون رو جدی کرده بود. چیزی که برای من همیشه جالب بود این بود که امام خمینی همواره رو این تمرکز می کرد که شاه باید برود و ما باید قدرت رو به دست بیاریم. کی فکرشو میکرد که به مدت 10 روز اینجا مرکز جهان بوده؟ از همون پنجره کوچیک امام خمینی روزانه 10,000 نفر رو طی 10 روز میدید و زمانی که از پاریس برگشت به اینجا اومد و از روز بعدش جمعیت بسیار زیادی از سراسر ایران هر روز می اومدن اینجا و این جمعیت عظیم هر روز از همین حیات وارد می شدن تا امام خمینی رو ملاقات کنن، اون رو ببوسن و لمس کنن و نامه هاشون رو به اون بدن. الان که به این پنجره نگاه می کنم فقط یه پنجره کوچیک و ساده است، ولی اون زمان که توی عکس ها ببینید خیلی بزرگ به نظر می رسه. اینجا مثل یک مکان مقدسه. چیزی که دقیقاً وقتی امام خمینی اینجا کنار پنجره بود اتفاق می افتاد اینجوری بود. حالا من تنهام، ولی شما تصور کنید هزاران نفر جمع شدن و تلاش میکنن که با دستهاشون امام رو اینجوری لمس کنن. این تقریبا غیر ممکنه. اونها کاغذ دستشون بود، بچه داشتن و بچه هاشون گریه میکردن. یه جورایی یادآور مسیح بود و امام خمینی با دوستانش پشت پنجره بود و خیلی آروم بود و لبخند می‌زد. حالا من تنها هم، ولی شما فکر کنید که 100,000 نفر اینجا جمع شده بودن و می‌خواستن امام را از اینجا ببینن ولی نمی‌تونستن. عکسی رو به خاطر دارم که بسیار برای من مهمه، چون همواره هدفم این بود که اون رو به مانند یک پیامبر و یک رهبر نشون بدم و در این عکس هم سعی داشتم تصویری نمادین ثبت کنم، انگار تو کلیسا یا معبدی گرفته شده. یه عکس خوب یادمه، دور و بر امام خمینی رو افراد مختلفی گرفته بودن و دستان مردم اون پایین که به سمت او دراز شده بودن تا اون رو لمس کنن. این تصویر برای من بسیار مهمه، چون که نماد خوبی از این انقلاب محسوب میشه.
در سفر اخیر میشل با او قرار میگذاریم تا به منزل امام خمینی واقع در قم برویم. این هم برای میشل جذاب و زیباست، طوری که پس از 5 دهه آشنایی با مبارزات ملت ایران و دیدن حوادث بسیار، جنگ‌ها و بحران‌های دیگری در جهان، همواره برایش خاطر انگیز و شورآفرین است.
ما در منزل امام خمینی در قم هستیم. درست روبروی عکسی که فکر کنم برای قبل از سال 1964 میلادی باشه. این عکس هم همینجا گرفته شده و اینجا منو یاد روزی انداخت که ایشونو اولین بار در پاریس دیدم که از تبعید از عراق برگشته بود. فکر کنم 10 یا 11 نوامبر بود و ایشون در باغ نوفل دو شاتو به من چای تعارف کرد مثل امروز. ما چند تا خبرنگار بودیم که به همراه دوستان امام در کنارش نشست بودیم و مدتی با هم معاشرت کردیم. درست مثل الان داشتیم چای می نوشیدیم و مثل امروز و این عکس. پس از چند روز به قم رفت، شهری مقدس که روحانیون اونجا اقامت داشتن. اینجا بهترین مکان برای زندگی کردنشون بود. ایشون مدت زیادی رو تو همین خونه باغ زندگی میکردن تا قبل از مریضیشون، که بعد مجبور شدن برای درمان به تهران برن و نزدیک بیمارستانی در جماران زندگی کنن و تا آخر عمرشون در جماران زندگی کردن. ولی مطمئنم که ایشون اینجا رو بیش از هر مکان دیگه‌ای در تهران دوست داشتن. از نظر من در تمام دوران انقلاب او به مانند پیامبر برای مردم بود و فکر میکنم که هنوز همین جوری باشه، یه چیزی شبیه به عیسی مسیح که توی عکس‌ها هم مشخصه.
دیوارهای این خانه شاهد حضور مردمی است که به دیدار رهبر و مقتدایشان می آمدند. دیوارهای این خانه به همراه مردمی که سراپا گوش بودند در سال 1342 یادآور این خطاب امام هستند که آقای شاه،
اولین باری که اینجا اومدم نمیدونستم که چرا عشرت‌آباد انقدر برای مردم مکان مهمیه، چون امام خمینی سال 1963 اینجا زندانی بودن. البته الان اینجا تماما بازسازی شده، ولی خب اون زمان نمیدونستم اینجا در واقع یک زندان بوده. واقعا تصور این که امام خمینی زندگی خودشون رو در چنین جایی، در واقع جای ساده‌ای سپری می‌کرده سخته، ولی این خونه خیلی کوچیکه، فقط دوتا اتاق داره و یک آشپزخونه و اون آدم‌های مهم رو اینجا تو همین اتاق کوچیک ملاقات می‌کرد. و بعد وقتی جمعیت می‌اومدن یه مکان بزرگتر وجود داشت که هزاران نفر میتونستن به اینجا بیان و نماز بخونن و به سخنرانی ها گوش بدن و غیره، و فقط باید تو همین 10 متر حرکت میکردن و اون موقع براش ملاقات با مردم کار سختی نبود و دوباره برمیگشت اینجا و بقیه روز اینجا بود. اسم اینجا حسینیه جمارانه. اینجا جاییه که امام خمینی تمام سخنرانی ها و نماز جماعت ها و ملاقات هاش رو برگزار کرد. ما خونش و اتاق کوچیکش رو دیدیم که از اونجا در واقع از اونجا باید مسیر 10 متری رو طی می‌کرد تا وارد اینجا بشه. این در رو باز می‌کرد و روی همین صندلی اینجا. ولی تصورش سخته که چجوری این همه آدم در چنین جای کوچیکی جا می شدن. چند صد مرد و زن، البته خانوم ها طبقه بالا جدا از آقایون بودن. مردم به اینجا می اومدن تا اون رو از نزدیک ببینن، چون که امام خمینی برای اونها یک رهبر بود و او تا زمان رحلتش در اینجا به همین صورت برای مردم سخنرانی می کرد. اینجا آرامگاه مهمیه، مقبره مردیه که تاریخ رو تغییر داد. البته اگر نخواهیم بگیم که جهان رو، حداقل شرایط خاورمیانه رو به کل دگرگون کرد، چون من به شخصه شاهد این انقلاب بزرگ که جهان رو تغییر داد بودم. امام خمینی برای من فرد بسیار مهمیه، چون از اون زمان که بیش از 40 سال ازش میگذره، ایران همچنان در دل این تاریخ پابرجاست. و البته من زمان تشییع پیکر ایشون حضور نداشتم. سال 1980 ایران رو ترک کرده بودم و مسلمه که اینجا برای مردم ایران حکم مرکز جهان رو داره. از انقلاب ایران بیش از 40 سال گذشته، پس مشخصه که برای مردم فرانسه داستانی قدیمی به حساب میاد و اونها هیچ اطلاعی ازش ندارن. همین الان هم اگه بخوای از همه جای جهان خبر داشته باشید، خیلی زمانبر و پیچیده است و این روزها هم هر کسی درگیر زندگی خودشه. مثلا در که شرایط کشور سوریه برای یک انسان معمولی غیر ممکنه و به همین دلیل تشریع وقایع 40 سال پیش ایران بسیار دشواره. برای همین تصمیم گرفتم امسال یک کتاب مصور منتشر کنم، یعنی چاپ کتابی با سبکی متفاوت تا توجه خواننده ها رو به این کتاب جلب کنم. البته نه فقط برای بازگویی داستان انقلاب ایران، بلکه به خاطر سبک هنری متفاوتش. خب اینم متد من برای جذب مخاطب. روایت داستان به اون شکل دشوار بوده، به همین دلیل من و لورون روی چگونگی ارائه داستان به مخاطب سخت کار کردیم. کار کاملا جدی بود، چون که به طور معمول ما کلمات رو داخل تصاویر کتاب‌های مصور می‌نویسیم، ولی این مدلی جواب نمی‌داد. پس ما تصمیم گرفتیم که یک طرف کتاب متون و مقایع تاریخی رو بنویسیم و طرف دیگه از احساسات خودم بنویسم.
ما تصمیم به انتشار این کتاب در مورد انقلاب ایران گرفتیم، چون هنگامی که کار میشل رو دیدیم تحت تاثیر هنر عکاسیش قرار گرفتیم. کارهایی که منحصر به فرد بودند و هیچ کس در فرانسه چنین کارهایی رو ندیده بود. ما به این کارها علاقه‌مند شدیم. اینکه میشل رویدادهای انقلاب ایران رو روایت میکرد و به عنوان یک عکاس و خبرنگار شاهد رویدادهایی در ایران بود که به وقوع پیوسته بودند و از نزدیک در ایران اونها رو دیده بود و در این کشور زندگی کرده بود، ما رو علاقه‌مند کرد که ببینیم یکی از بزرگترین رویدادهای 40 سال گذشته در جهان، یعنی انقلاب ایران، چجوری به وقوع پیوسته. این رویداد از نظر تاریخی بدون اینکه وارد دیگرها شیا بشیم چجوری بوده و در سال 1979 چه اتفاقی در این کشور افتاده. امروز هم هیچ منبع تاریخی دیگه در فرانسه نیست که در مورد این رویداد تاریخی که یکی از مهمترین رویدادهای خاورمیانه در طول 40 سال گذشته باشه نقل روایت کنه.
اینها عکسای من هستند که از انقلاب گرفتم و همونطور که میبینید این الان اصلشه که سیاه‌سفیده. این عکسای کتابیه که در ایران چاپ شده و میخواستم برای فرانسه کتاب متفاوتی رو چاپ کنم و عکسامو تبدیل به چنین تصاویر کارتونی کردم و هدف از این کار جذب مخاطب جوان جامعه بود. فقط برای بازگویی داستان انقلاب این کارو نکردم، بلکه میخواستم اونها رو با این سبک هنری آشنا کنم و همونطور که میبینید دوباره از رنگ مشکی به عنوان رنگ اصلی کارهام استفاده کردم، چون که مشکی سمبل قدرته و برای این کار از نرم افزاری متفاوت استفاده کردم، چون که میخواستم تصویری متفاوت از انقلاب ارائه بدم. میدونم که متقاعد کردن همه آدم ها کار غیر ممکنیه، ولی من وظیفه خودم میدونم که ایران واقعی رو به همه نشون بدم. البته من از قبل وقایع انقلاب هم با ایران آشنایی داشتم، چون که ما در ادبیات و فرهنگ فرانسه اثری به نام نامه های ایرانی رو داریم. سرزمین پارس ها قدمت تاریخی بالایی داره و ارتباطات فرانسه با ایران تاریخچه زیادی داره و من با ادبیات تا حدودی آشنایی دارم و شعرهایی از مولانا و حافظ رو خوندم و در مورد اصفهان و کلن تاریخ بلند مدت سرزمین پارس رو ازش مطلع بودم و خوندم. اولین کتابم رو در مورد ایران چاپ کردم و باز هم آخرین کتابم به همین موضوع اختصاص داره، چون که ایران همیشه برای من موقعیت‌های خوبی رو رقم زد.
برگرد و پس بده تنهای مرا، بی خاطرات تو بی آرزوی تو دل را کجا برم، شب گریه را کجا، دیگر تنها گریه عالم را می داند، از عشق دلتنگی هایش می ماند، جا ماندی آه ای دل ای موج بی ساحلی، دیگر تنها
نیست.
مهر ماه نیست،
ولی ماه مهر، ماه بخشش،
ماه
مهربونی،
ماه مهربونی.
در فصل زیبا،
در فصل
همدلی،
در فصل همدلی،
این فصل را با من بخوان،
با من بخوان. روزی روزگاری در گوشه ای از این شهر یه گفتگوی تلفنی از بین هزاران گفتگوی دیگه.
سلام، بله، خوبی شما؟ الو، سلام، خوبی شما؟ راستش من تلفن کردم درباره اجاره مغازه حرف بزنم. نه، متوجهم. اجازه، شما گوش بدید برادر من، گوش کن. میدونم کاسبی که ساده، چرخ زندگیت مثل همیشه نمیچرخه. خبر دارم چقدر جنس آوردی که شب عیدی بفروشی اما نشد، فروش نرفت، رو دستت مونده. میفهمم، تقصیر هیچ کس نیست، نه تقصیر من، نه تقصیر شما، نه تقصیر هیچ کس دیگه. میخوام بهت بگم که نگران این دو سه ماه کرایه عقب مونده نباش. خوش ندارم چرخ زندگی لنگ بزنه، انشالله خدا بر همه بسازه. من؟ نه، نگران نباش شما، بالاخره اون خدایی که تا حالا هم روزی داده هم سلامتی، بازم به دادمون میرسه. من نگران نیستم، تو هم نگران نباش، انشالله بعدن که اوضاع رو براه شد میشینیم حساب کتاب میکنیم. آره جونم،
ماه نیست.
مهر ماه نیست.
ولی ماه مهر.
ولی ماه مهر.
ماه بخشش.
ماه بخشش.
ماه مهربونی.
ماه مهربونی در فصلی زیبا.
در فصل همدلی.
در فصل همدلی.
این فصل را.
این فصل را با من بخوان.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیویی را در صدا 24 دنبال کنید.
فردا مصادف با سالروز قیام مردمی سال 1342 در مقابل رژیم طاغوت به همین مناسبت رادیو ایران
ویژه برنامه‌ای را آماده کرده با عنوان قیام 42 که تقدیم همراهان این شبکه رادیویی خواهد شد.
برنامه قیام 42 علل قیام 15 خرداد سال 42 رو بررسی میکنه، ریشه ها رو عنوان میکنه و اینکه چطور شد این قیام شکل گرفت. دکتر موسی حقانی، نویسنده و پژوهشگر، جواد منصوری از بنیانگذاران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و آقای توکلی پژوهشگر و نویسنده در این مستند روایی 75 دقیقه‌ای صحبت کردند. من ریحانه یزدان‌دوست تهیه کننده مستند قیام 42 هستم که روز شنبه 10 تا 11 و 15 دقیقه از رادیو ایران پخش میشه.
رادیو معارف هم فردا به مناسبت سالروز قیام 15 خرداد
ویژه برنامه نیمه خرداد رو تهیه و تدارک دیده که به علل و عوامل بروز این حرکت مردمی میپردازه.
نیمه خرداد.
محمد حسن جلالی هستم، تهیه کننده ویژه برنامه نیمه خرداد. این برنامه از ساعت 9:30 دقیقه شنبه 15 خرداد تقدیم مخاطبان فرهیخته رادیو معارف میشه. ماهیت شناسی قیام 15 خرداد و برکات و ثمرات قیام مردمی 15 خرداد موضوع ویژه برنامه نیمه خرداد هست. حجت الاسلام دکتر ابوطالبی و جناب آقای دکتر ظهیری کارشناسان ویژه برنامه نیمه خرداد هستند.
در مباحث اقتصادی، مخصوصاً اقتصاد فردی و اقتصاد خانواده، دو مفهوم هستند که گاهی با هم اشتباه گرفته میشن، یعنی قناعت و خساست، در حالی که تفاوت‌ها و تأثیرات عمیقاً متفاوتی با هم دارند.
فردا برنامه عصر اقتصاد رادیو اقتصاد در مورد این دو مفهوم گفتگو میکنه.
شنبه تا چهار شنبه ساعت 19 بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز شنونده برنامه عصر اقتصاد باشید. روز شنبه 15 خرداد برنامه عصر اقتصاد رو با این موضوع دنبال کنید: قناعت چیست و با خساست چه فرقی دارد؟ قناعت در زندگی فردی و خانوادگی شما تا به حال چه تأثیری داشته است؟ ساعت 19 تا 23 منتظر نظرات شما دوستان هستیم. شبکه رادیویی اقتصاد، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، برنامه عصر اقتصاد.
به مناسبت قرار گرفتن در آستانه سالروز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام، رادیو نمایش فردا ساعت 19:30 دقیقه با نمایشنامه رادیویی او چشم ما بود همراه شنوندگان این شبکه خواهد بود.
البته این نمایش ساعت 3:15 بامداد یک شنبه هم تکرار میشه.
او چشم ما بود، نوشته اکبر خردچش.
این حقیقت را دانستیم که خاندان عترت و طهارت که حالا فرزند برومند امام صادق علیه السلام، یعنی امام موسی کاظم علیه السلام، چون خورشیدی در این آسمان می درخشد. باید تا زنده ایم شیعه آن امام باشیم و فرزندان خود را در مکتب اهل بیت تربیت کنیم.
با بازی هنرمندان مهدی نمینی مقدم، سعیده فرزی، رامین پوریمان، حمید یزدانی، محمد رضا، مجید حمزه، شهریار حمزیان، کارگردان نازنین مهیمنی.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
صبحتون بخیر باشه شنوندگان محترم. ممنونم که با شبکه رادیوی اقتصاد